بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله استصحاب بود. گفتیم که مجموعه مباحث استصحاب در ضمن 7 فصل بررسی می شود. ما 4 فصل را تمام کردیم، رسیدیم به فصل 5 تحت عنوان بیان تفاوت میان قاعده استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع. ما 3 قاعده داریم که اینها خیلی شبیه به هم هستند، وجه اشتراکی با هم دارند، اما میان اینها وجه افتراق هم وجود دارد. لذا اینها را باید شناسایی کنیم. اولا از استصحاب اینها را جدا کنیم و در مرحله دوم بعد از این که جدا کردیم ببینیم آیا اون 2 قاعده هم مثل استصحاب حجت هستند یا این که اون 2 قاعده حجت نیستند. پس بنابراین در این فصل 5 موضوع بحث ما این است. 3 قاعده: 1 قاعده الاستصحاب، 2 قاعده الیقین، 3 قاعده المقتضی و المانع. خب اول ما وجه اشتراک اینها را بگوییم. 3 که میگیم شبیه به هم هستند، ما و وجه الاشتراک بین هذه القواعد الثلاث، وجه اشتراک چیه؟ وجه اشتراک این است که در هر 3 قاعده ما هم یقین داریم و هم شک داریم. این وجه اشتراک است. یعنی در قاعده استصحاب یقین هست و شک، قاعده الیقین یقین هست و شک، قاعده مقتضی و مانع اینجا هم یقین هست و شک وجود دارد. این وجه اشتراک سبب شده که اینها شبیه هم دیگر شده اند. ولیکن نکته مهم این وجه الافتراقه، که افتراق اینها را ما از همدیگه پیدا کنیم. برای این که این افتراق روشن بشود، این تقسیم بندی عقلی را دقت کنید. هرگاه که ما یقین و شک داشته باشیم، این یقین و شک 2 حالت دارد. یا متعلق یقین و شک یکی هست، یا متعلق یقین و شک 2 تا هست، با هم فرق می کنند. هرگاه یقین و شکی داریم، می دونید یقین متعلقی می خواهد، یقین به یه چیزی باید تعلق بگیرد، شک هم متعلقی می خواهد، باید به یه چیزی تعلق بگیرد. این متعلق یقین و شک گاهی یکی هستند. مثلا میگیم ساعت 10 صبح وضو داشتم، یقین داشتم. ساعت 11 شکم در همان وضو هست، در وضو هست. پس بنابراین متعلق یقین چی بود؟ وضو. متعلق شک چیه؟ وضو. اینجا میگیم متعلق یقین و شک یکی. گاهی متعلق یقین و شک 2 تا هست، یکی نیست. یعنی یقین به یک چیزی تعلق گرفته، شک به یک چیز دیگری تعلق گرفت. این صورت دوم بهش میگیم قاعده مقتضی و مانع. پس تعریف قاعده مقتضی و مانع چی میشود؟ هرگاه متعلق یقین یک امری باشد و متعلق شک امر دیگری باشد، این را بهش میگیم چی؟ قاعدت المقتضی والمانع. حالا مثال بزنیم برایشون. یک مثال بزنیم از باب الوضو. شما فرض بفرمایید که آب را ریختید، اعضاء وضو را شستید. این شستن و غسل، همون شستن مقتضی طهارت است، اقتضا می کند طهارت را. پس یقین به مقتضی دارم، یقین دارم که شسته ام. این شستن مقتضی طهارت است. اما وقتی که اعضا را شستم، شک می کنم آیا در دست من مانعی از رسیدن آب بود یا نبود. دستم را شستم، یقین دارم به مقتضی، اما شک به مانع دارم. ممکنه گوشه دستم مثلا رنگی بوده و اون رنگ مانع از رسیدن آب بوده. توجه فرمودید؟ خب اینجا الان شک من به چی تعلق گرفته؟ به اون مانع. مانع از چی؟ رسیدن آب به بشره. چون در وضوع آب باید به بشره برسد. اگر یه مانعی باشد، این مانع نمیگذارد که این آب به بشره برسد. پس بنابراین الان ببینید متعلق یقین من چیه؟ شستن. متعلق شک من چیه؟ شستن یا وجود المانعه؟ مانعه. پس اینجا دو چیز شد. اینجا الان بهش میگیم قاعدت المقتضی والمانع. اسمش هم مشخصه دیگه. مقتضی یعنی یقین به او تعلق گرفته، مانع یعنی شک به او تعلق گرفته. فعلا هازل اساس، در این قاعده مقتضی و مانع، آنچه یقین به او تعلق گرفته است غیر از آن چیزی هست که چی بهش تعلق گرفته؟ شک به او تعلق گرفته. پس این تقسیم دوگانه مشخص شد. برگردیم از اول. هرگاه ما یقین و شک داشته باشیم، گاهی متعلق یقین و شک یکیه، گاهی متعلق یقین و شک چیه؟ دوتاست. اگر دوتا بود که این میره این طرف، اسمش چی شد؟ چی گفتیم اسمش را؟ قاعده مقتضی و مانع. حالا میام سراغ اولی. اگر متعلق یقین و شک یک چیز باشد، این باز دو حالت پیدا میکنه. یک وقت شک سرایت به یقین میکند، یک وقت شک سرایت به یقین نمی کند. اگر شک سرایت به یقین کرد، حالا مثالاشو براتون میگم. اگر شک سرایت به یقین کرد، این میشه قاعدت الیقین. اگر شک سرایت به یقین نکرد، این میشه قاعدت الاستسهام. پس تعریف قاعده یقین هم درست شد. چی میگیم؟ میگیم هرگاه متعلق یقین و شک امر واحدی باشد و شک سرایت به یقین بنماید، این را بهش میگیم چی؟ قاعده یقین. و چنانچه این تعریف قاعده یقین، حالا بیم استثناء، قاعده استثناء. هرگاه متعلق یقین و شک امر واحدی باشد ولیکن شک سرایت به یقین ننماید، اینو بهش میگیم قاعده استثناء. حالا مثال هاشو بزنیم. قاعده یقین را براتون مثال بزنیم. فرض کنید من ساعت 10 صبح یقین داشتم که من وضو دارم. ساعت 10 صبح یقین به وضو داشتم. ساعت 11 شک می کنم در همون یقینم، آیا اون یقین من درست بود یا درست نبود؟ اصلا درست بود یقینم. شک من سرایت می کند به یقین. یعنی در ساعت 11 تردید میکنم در یقین ساعت 10 هم. دیگه الان هیچ یقینی من ندارم. تردید کردم دیگه، الان یقینی وجود نداره. زیاد برای آدم اتفاق میفته. انسان به یه مسئله ای یقین پیدا میکنه، بعد در همون مسئله براش تردید حاصل میشه که آیا این یقین من اصلا درست بود یا درست؟ بله؟ نبود. اینه بهش میگیم چی؟ قاعده یقین. ویژگیش این است که در زمان دوم که ساعت 11 است، دیگه یقین ساعت 10 زائل شده. دیگه الان الان در اون یقین گذشته خودم تردید کردم. این قاعده یقین یه اسم دیگری هم دارد. بهش میگیم شک ساری. ساری یعنی سرایت کننده. شکی که سرایت کرده به اون یقین، اون یقین مرا تحت شعاع قرار داده. الان از من بپرسن آقا نسبت به ساعت ده وضوی خودت یقین داری؟ میگم نه، من در رو تردید کردم. الان دیگه یقینی برای من وجود بله نداره. همین الان که نگاه میکنم نسبت به اون ساعت ده دیگه یقین ندارم، چون در همون یقینم تردید کردم. اینو بهش میگیم قاعده یقین. اسمش هم میشه چی؟ شک ساری. و اما در استصحاب، در استصحاب شک من به یقین اصلا سرایت نمی کنه. یقین سر جای خودش محکمه. چطور؟ من ساعت ده یقین داشتم که وضوع داشتم. ساعت یازده شک می کنم الان وضوع دارم یا نه. الان یعنی شک من در بقا است، در حدوث دیگه نیست. الان ازم بپرسن آقا ساعت ده یقین داری وضوع داری؟ میگم بله من یقین دارم، الان یقین دارم 100%. ساعت ده رفتم در دستشویی حرم و وضوع گرفتم، منتها آمدم احتمال میدهم حدثی از من صادر شده. شک من مال الان منه، به قبلی سرایت نمی کند و الان نسبت به ساعت ده من هیچ تردیدی ندارم. اینه میگن استصحاب. پس این شکه گاهی سرایت به یقین گذشته می کند، یقین گذشته را از بین می برد. الان از من سوال کنند یقین داری؟ میگم نه من تردید کردم، قبلا یقین داشتم، الان نسبت به اون یقینم تردید کردم، دیگه حالت یقینی ندارم. اینو میگیم شک ساری یا قاعده یقین. اما در قاعده الاستصحاب اینو بهش میگن شک تاری. اونو میگفتن شک ساری، استصحاب رو میگن شک تاری. با ته تناب تاری یعنی عارض شده، یعنی اون یقین سر جای خودش هست. تاریه یعنی بعد از اون یقین عارض شده است و علاوه بر یقین سر جای خودش هست. اگر یه وقت در جلسه مصاحبه پایان سال از شما سوال کردن فرق بین شک ساری و شک تاری چیه، نمانید یه وقت در جواب، بعد اونا خیال کنن که ما برای شما نگفته ایم. شک ساری میشه قاعدت الیقین، شک تاری میشه قاعدت الاستصحاب. مسلط باشید، بعد نگه آقا یادم رفته. اینا نباید یادتون بره عزیزانم. اگر همین امتحانات ماهانه را شما شرکت بکنید انشاءالله اینها تثبیت میشه در ذهنتون. تحریم نکنید این امتحانها را، بله گیر ندید به این مسائل، بذارید یه مقدار این مسائل. اگر خودتونم مخالف هستید زیر گوش اینو اون نخوانید که آقا نرید شرکت نکنید، یعنی چه این داستانها چیه، نکنید این کارها را. خودتونم اگر مخالفی سرتون بذارید پایین عمل نکنید. چرا این اونور اونور تبلیغات میکنید این کار غلطه، این اشتباه است؟ نه خیلی اشتباه نیست، خیلی هم کار صحیح است. زمان قدیم هم همین طور بوده. من اگر وقت بود یعنی جمعیت زیاد نبود این کار را خودم هر هفته با شما انجام میدادم که روش بدم شما را، ولی خب جمعیت زیاده شلوغه، منم که سرم از جمعیت شلوغته، اینقدر کار دور خودمون جمع کردیم به هیچ کدامش هم درست نمیرسیم. ولی این کار مثبت به تثبیت بشه در ذهن. ببینید یادگیری یه چیزه، تثبیت یه چیز دیگریست. این حافظای قرآن رو میبینید 5 دقیقه یک سفر را حفظ میکنن که ذهنشون خوبه، 5 دقیقه. ولی 50 دقیقه 500 دقیقه وقت میذارن برای تثبیتش، یاد بماند در ذهن، از حافظه کوتاه مدت منتقل بشه به حافظه بلند مدت. ولی بعضی‌ها نمی‌دونم چرا اینقدر غرور دارن، بهشون بر میخوره تا اسم امتحان میاد ما امتحان بدیم، ما دیگه درس خارجیم، ما فرم نه همه باید امتحان بدن، از من امتحان بگیرن، به خدا خوشحال میشن در حد خودم از من بیان امتحان بگیرن. خود آزماییه، انسان خودش آزمایش میکنه و بعد نقاط ضعفش رو متوجه میشه، اینا رو ترمیم میکنه. رشد لازمش همین ها، اینها مسائلیه که اون تا ما عادت کردیم به این که همیشه میخواییم کسی به ما کاری نداشته باشه. همین که کاری نداره همین حوزه ماست، همین خروجی درس خارج ما. نمیخوام حالا آمار بدم دل سردتون بکنم، ولی عزیزان اصلا رضایت بخش نیست. خروجی درز خارج ما که معدل سالانه درز خارج کل حوزه مشهد زیر 15 است. این شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره. معدل کل درس خارج، هر چی نمیدونم 3000 کمتر بیشتر طلبه درس خارج داریم، معدلشون زیر 15 شده. یعنی ممتازا و خوبا و همه‌ای که گذاشتیم کنار هم آمده زیر 15. این برای درس خارج خجالت آور نیست؟ خجالت آور. چرا؟ چون کار نمی‌کنیم، ول می‌کنیم. آقا مباحثه؟ نه. آقا مطالعه؟ نه. آقا آزمون؟ نه. همه نه نه نه. آخرش میشه همین که میبینیم. ولی اگر ما یکم به خودمون بجنبیم، یکمی با مسئولین همکاری کنیم، اونها هم که این برنامه ها را میریزن، والا اینطور نیست که وقت فارغی داشته باشن و پول زیادی داشته باشن و فرض کنید آدم های علاف بیکاری هم بخوان سر خودشون رو گرم کنن این بلاها را. نه، از باب دلسوزی که رشدی حاصل بشه. ما خروجی درس خارجمون قریب الاجتهاد یا مجتهد. درس خارج خروجش باید اینطور باشه، مسئله را بدی دستش خودش بتواند حل. این مستلزم برای این است که قواعد خوب مسلط بشیم، اینها رو قشنگ وارد بشیم در ذرائعش و دقایقم. هی مرور میخواد، هی کار کردن میخواد. عزیزانی که الان دارم مباحثه میکنم، من ثمراتش کاملا دارم حس میکنم. یه سوالهایی میکنن از انسان، آدم لذت میبره. این معلوم دست کار شده، زحمت کشیده این آقا. خب نتیجه شام خودشون میبینن. اینها 6 سالشون که تام بشه یک استاد خوب هستن، یک طلبه ممتاز هستن. هر کجا میشه از اینها استفاده بکنی، ایشان معرفی کنی به این طرف به اون طرف و مقدمات رشد خودشون فراهم میشه. در هر حال ببینید، پس قاعده یقین اسم دیگر شد چی؟ و قاعده استصحاب اسم دیگر شد چی؟ علتش هم همینه، در یکی شک به یقین سرایت میکند، در یکی شک به یقین سرایت نمی کند. یه تعبیر دیگه هم اگر ندیدم این را، ولی این تعبیر هم اگر بکنیم، در قاعده یقین شک ما به حدوث برمی گردد. اما شما بگویید در قاعده استصحاب به کجا برمی گرد؟ به بقا برمی گرد. همون ساری که میگن یعنی شک در حدوث، شک آمد تو حدوثش دوباره، به بقا اصلا کاری ندارد. اما در باب استصحاب شک ما به بقا برمیگرده. خب عزیزان، هم تقسیم عقلی قضیه رو براتون گفتیم، هم تعریف این سه تا قاعده را گفتیم، مثالهاش هم که براتون بیان کردیم. تقسیم عقلیشو که متوجه شدین، متعلق یقین و شک یا یکیست یا دوتاست. دوتا میشه قاعده مقتضی و مانع. اگر یکی شد، شک به یقین سرایت میکنه، اسمش میشه چی؟ قاعده یقین. سرایت نمی کند، اسمش میشه قاعده استصحاب. خب این بخش اول قضیه، این سه تا قاعده را تصور کردیم، اشتراکشون رو فهمیدیم، ما به الافتراق را هم که متوجه شدیم ان شاء الله. بریم بحث دوم. بحث دوم حجیت این سه تا قاعده است. هل الاستصحاب حجه؟ قاعده الیقین حجه؟ قاعده المقتضی و المانع حجتون املا. مشهور بین اعاظم همین است که قاعده استصحاب حجت است، اما اون دو قاعده دیگر حجت نیست. قاعده استصحاب حجت است، اون دو قاعده دیگر حجت نیست. خب حالا پس اینجا چند تا مدعا شد؟ بله، سه تا. قاعده استصحاب حجت است، این مدعای اول. دلیلش چیه؟ این دلیل حجیت استصحاب، شاید فصل ششم ادله، فصل بعدی که وارد خواهیم شد، ادله استصحاب را مفصلا بحث خواهیم کرد. مشهور بین علمای شیعه، مشهور دیگه تقریبا قریب به اتفاق، آن است که استصحاب حجت است. این مدعا چون خیلی مفصله، این میره فصل بعدی که شاید چند ماه درگیرش باشیم تا این بحث را بخواهیم مرتب و منظم از اول تا به آخر بیاییم به حجیت استصحاب را بر اساس ادله مختلفه توضیح بدهیم. این پس می‌ذاریم برای بعدی. بیاییم مدعای دوم. مدعای دوم این است که آیا قاعده مقتضی و مانع حجت است یا حجت نیست؟ مشهور فقهای ما و اصولیین ما میفرمایند حجت نیست، مختار ما هم همین است و هو الحق. قاعده مقتضی و مانع حجت نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه تنها دلیلی که می تواند قاعده مقتضی و مانع را حجت کند روایات استصحاب است. لا تنقض الیقین بالشک، هیچ دلیل دیگری نداریم، همین دلیل است فقط. حالا باید ببینیم آیا این عبارت لا تنقض الیقین بالشک قاعده مقتضی و مانع را میگیرد یا نمیگیرد. ظاهر آن است که این جمله قاعده مقتضی و مانع را شامل نمی شود. چرا شامل نمی شود؟ به خاطر کلمه نقض. خوب دقت کنید، مفهوم یابی کنید. نقض یعنی چه؟ نقض یعنی این که یک امر سابقی را که وجود داشته باشد او را به هم بزنیم. پس در نقض وحدت متعلق معتبر است، یعنی همونی که قبلا ثابت بوده همون را از بین ببری. در حالی که در قاعده مقتضی و مانع گفتیم متعلق یقین و شک با هم فرق میکنه. یقین به یه چیزی تعلق گرفته، شک به یه چیز دیگری تعلق گرفته. کلمه نقض که میفرماید لا تنقض الیقین به شک، از این کلمه استفاده میشود که باید یه امر واحدی باشد تا نقصت کند. و الا عزیزان من، اگه یقین من به یه چیز تعلق گرفته، شک من به یه چیزه، اینا نمیگن یقینت رو با این شک نقض نکن، چون شک یه چیز دیگه است، او یقین یه چیز دیگه است. قاعده مقتضی و مانع تعریفش چی بود؟ بگین. هرگاه متعلق یقین و شک دو چیز باشد، دو چیز به یه چیز تعلق گرفته، شک به یه چیز دیگری تعلق گرفته، لا تنقض اینجا را نمیگیرند، چون کلمه نقض یعنی خراب کردن همون چیزی که ثابت بوده، از بین بردن همون چیزی که ثابت بوده. پس در نقض ما حتما چی میخواهیم؟ وحدت میخواهیم. باید متعلق نقض یک چیز باشد و این یکی بودن اون موقعی است که یقین و شک چیه؟ به یه شی تعلق بگیرد. در قاعده مقتضی و مانع به یکی تعلق نگرفته. متعلق الیقین امرون و متعلق الشک امرون آخر. فلا یصدق النقض، نقض ایجاست نمی کند. پس نتیجه چی میشه؟ قاعده مقتضی و مانع حجت نیست. خب ثمره فقهی را تطبیق کنیم. اگر قاعده مقتضی و مانع حجت نیست، اون مثال وضو تکلیفش روشن میشه. من وضو گرفتم، نمیدانم آیا در این اعضای وضوی من مانعی بوده یا مانعی نبود. اگه قاعده مقتضی و مانع حجت باشه، میگه آقا تو یقین مقتضی را با شک به مانع نقض نکن، یعنی وضو صحیحه، اشکالی نداره. اما اگر قاعده مقتضی و مانع صحیح نباشد، وضو باطل میشه. دلیلی نداریم که احراز کنیم که مانعی وجود ندارد. فعلا هازا، اگر ثمره فقهی ببینید خیلی بالا پایین میشه، اگر قاعده مقتضی و مانع صحیح باشد، من به مقتضی یقین دارم، به مانع شک دارم. لا تنقض الیقین به شک یعنی به این شک که به مانع توجهی نکن، پس یعنی شستی وجود صحیح هست. ولی فقه ها هیچ کدام اینطور فتوا نمیدن، بیان در چنین فرضی وضو باطل میشن، چون احراز نکردم که تمام اعضا را شستم، احراز غسل باید بکنم. با وجود احتمال مانع، من این غسل و شستن اعضا را به نحو کامل احراز نکردم. خب این شرط باید احراز بشه، وضو شرط صلاته، من باید احراز کنم که وضو دارم و طهارت دارم تا نماز را با او بخوانم. ولذا در این گونه موارد ثمره فقهی قاعده مقتضی و مانع اینجا روشن می شود. اگر این قاعده صحیح است، فالوضوء صحیح. اگر این قاعده حجت نیست، بگین فالوضوء باطل، لا یجوز الصلات با هذا الوضوء، با این وضوء نمی شود که شما نماز بخوانید و قابل قبول، چون احراز نکردی طهارت را، با احتمال مانع طهارت احراز نشده. من احتمال میدهم که بخشی از اعضاء بدن من آب به او نرسیده است. پس نتیجه این می شود که حالا بیایم مدعای سوم. مدعای سوم چی بود؟ سوالش را بگویید. هل قاعدت الیقین حجه؟ آیا قاعده یقین حجت است ام لا؟ یا این که قاعده یقین حجت است؟ باز مشهور بین عازم آن است که قاعده یقین حجت نیست و هو المختار، مختار ما هم همین است، قاعده یقین حجت نمی باشد. خب دلیلش چیه؟ این دلیلش هم شبیه همین دلیل قاعده مقتضی و مانع. خوب دقت کنید تا این دلیل را توضیح بدهیم. توضیح این دلیل این است که در قاعده یقین هم ماده نقض صدق نمی کند. خوب عنایت بفرمایید. چرا صدق نمی کند؟ به خاطر این که در ماده نقض این معنا نهفته است که وقتی که شک می آید اون یقین باید وجود فعلی داشته باشد. وقتی میگه لا تنقض الیقین یعنی یقین باشد و تو میخواهی او را نقض کنی، در حالی که در قاعده یقین اصلا یقین دیگه نیست، شما در همون یقین تردید کردی، لایستقون نقض نقصت نمی کنن. وقتی میگه یقینت را نقض نکن یعنی یقین هست و شما او را نقض نکن. این در استصحاب خوبه که من الان یقین دارم، اما در قاعده یقین چون گفتیم شک ما شک چیه؟ ساریه، سرایت به یقین کرده، الان یقینی وجود نداره، من چی میخوام نقض کنم؟ اصلا یقینی نیست. وقتی که من الان ساعت 11 در یقین ساعت 10 خودم شک کردم، الان من از شما بپرسم الان شما یقین دارید یا ندارید؟ ندارید. پس چی میخوای نقض کنی؟ لا تنقض الیقین یقین بالفعل را میگوید، یقینی که الان هست این یقینت را نقض نکن. ولیکن در قاعده یقین و شک ساری بفرمایید لا یقین بالفعل، چو شک سرایت کرد، وقتی شک سرایت کرد الان من تردید دارم، چرا نقض نکنم؟ چیزی ندارم که بخواهم او را نقض کنم، یقینی برای من وجود ندارد که بخواهم او را نقض کنم. پس لازمه یه صدق نقض، استدلال اینه، لازمه یه صدق نقض وجود بالفعل یقین است، ولیکن در مواد شک ساری یقین بالفعلی وجود نداره. پس من چی رو میخوام نقض کنم؟ چیزی نیست که من بخوام اون، یقینی نیست که من بخوام اون را نقض بکنم، الان یقینی اصلا وجود ندارد. فعلا حاصل اساس، پس بنابراین دلیل لا تنقض قاعده یقین را هم نمیگیره. پس میماند زیل لا تنقض الیقین بشد، کدوم قاعده میماند؟ استصحاب، چون هم وحدت متعلق یقین و شک دارد، هم الان یقین من بالفعل موجود است. بعد امام میگه این یقین بالفعل را نقض نکن، میگیم چشم، ما این یقین را نقض نمی کنیم. ولیکن در قاعده مقتضی و مانع وحدت یقین و شک نیست، پس عنوان نقض نمی کنند. در قاعده یقین هم یقین بالفعلی وجود ندارد، باز هم نقصت نمی کنند. پس همین کلمه نقص خیلی برای ما راه گشا می شود و می توانیم موارده. خب اگر ما حالا مثال فقیشان باز تطبیق کنیم قاعده یقین را، ساعت 10 یقین داشتم که وضو دارم، ساعت 11 در همون یقین ساعت 10 تردید کردم، اگر بگوییم قاعده یقین حجته، به اون تردیدت توجه نکن، بنا بگذار بر این که وجود داری، برو و نمازت را بخون. اگه گفتیم قاعده یقین حجته، اون وضوع سر جاش است، شما با همون حالت تردید میتوانی نماز بخونی و نمازت صحیح میشه. اما اگر گفتیم قاعده یقین حجت نی، اون یقینی که تردید درش حاصل شده به درد نمیخوره. به درد نمیخورد یعنی شما با این حالت نمیتوانی نماز بخوانی. لست به متوضع، شما الان وضودار حساب نمیشوی. این هم ثمرای فقهی این میشه. اگر قاعده یقین را پذیرفتیم چه اتفاقی میفته در فقه؟ اگر قاعده یقین را نپذیرفتیم چه اتفاقی میفته؟ خب این فصل پنجم را هم جمع‌بندی کنیم. تلخص مما ذکر، دو تا مطلب انشاءالله روشن شد. مطلب اول، تفاوت‌های تصوری میان سه قاعده، استصحاب و یقین و مقتضی و مانع. این مطلب اول بود. مطلب دوم، حکم تسلیقی این سه قاعده. حکم تسلیقی قاعده استصحاب حکمش چی شد؟ حجتون. قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع هم بله لیس به حجه، این ها هم که حجت نیست. دلیلش را هم که براتون گفتیم. انتهى الكلام في الفصل بله خامه و سیق الكلام ان شاء الله في الفصل السابع. عنوان فصل السابع چیه؟ ادله الاستصحاب. می‌خوایم بریم دیگه وارد اصل مسئله بشویم. استصحاب حجت است یا حجت نیست؟ اقوال را بگوییم، بعد ادله را بگوییم، مختار را بگوییم و ان شاء الله بریم تا نهایت بحث که ببینیم به کجا خواهد انجامید. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا یه نکته هم میخواستم عرض بکنم. همونطوری که در اخبار هم شنیدید و مستحضر هستید، تعداد کثیری از شیعیان عزیز پاکستان رو در همین روزهای اخیر این تروریست های تکفیری لعنت الله علیهم به شهادت رساندن، متجاوز از 80 نفر رو در یک حادثه به شهادت رسانیدن. خب دیگه ملاحظه می فرمایید که از هر طرفی به جان شیعه افتادن. ان شاء الله که خداوند متعال صاحب و ولی شیعه حضرت بقیت الله العظم را برساند و شیعیان جهان را از این مظلومیت ان شاء الله نجات بدهد. نثار ارواح طیبه این عزیزان و مظلومانی که به خاک و خون کشیده شده اند و جهت همدردی با خانواده های اونها، علو درجاتشون، صبر و عجل برای بازماندگانشون. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات.